صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ. فرهاد سلمانیان هستم. در دقایق پیش رو شنونده و بیننده مشروع تازه‌ترین خبرها خواهید بود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است روزی حمله به ایران ضرورت داشته باشد. عربستان بار دیگر ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دانست. فیسبوک از تعلیق چندین شبکه حساب‌های کاربری مرتبط با ایران و روسیه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ممکن است روزی حمله به ایران ضرورت داشته باشد گفت ایالات متحده برای هر شرایطی آمادگی دارد. آقای ترامپ که روز دوشنبه در حاشیه نشست کابینه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد با دفاع از تصمیم اخیرش در خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه گفت می‌کوشد آمریکا را از جنگ دور نگه دارد، اما اگر ایجاب کند از ورود به جنگ نیز پرهیز نخواهد کرد. او در این باره به ایران اشاره کرد.
البته ممکن است وارد جنگ هم بشویم. بله، شاید جنگ هم بکنیم. بهتر است آماده باشیم. اگر ایران کاری بکند، آنچنان ضربه ای خواهد خورد که هرگز پیش از این تجربه نکرده است.
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ترجیح می‌دهد با اعمال فشارهای حداکثری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به تغییر رفتار وادارد. مقام‌های ایران هشدار دادند که به هر گونه حمله احتمالی واکنش شدیدی نشان خواهند داد. عادل جابر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان میگوید ریاض با ادله‌ای که در اختیار دارد قانع شده که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نقش داشته است. تأسیسات نفتی آرامکو 23 شهریور ماه هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت که باعث کاهش نیمی از تولید نفت عربستان شد. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفتند، اما آمریکا و عربستان ایران را مسئول این حمله ها می دانند. ایران این اتهام را رد می کند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که اگر شرایط مناسب باشد آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات است. عادل جبیل در واکنش به این سخنان محمد جواد ظریف گفت ما از ایران می خواهیم به جای حرف اقدام عملی انجام دهد. تنش میان تهران و ریاض در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. فیسبوک میگوید شبکه‌های جداگانه‌ای از حساب‌های کاربری مرتبط با ایران و روسیه را به دلیل اقدام تحریک‌آمیز پیش از انتخابات آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. مخاطب این حساب‌ها کاربرانی در آمریکا و بعضی بخش‌های فرانسوی زبان شمال آفریقا بودند. برخی از حساب‌ها مطالب رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران را از جمله در پیوند با جنگ یمن، سیاست‌ها در آمریکا و اسرائیل و حمایت از فلسطینیان منتشر می‌کردند. مسئولان امنیتی آمریکا می‌گویند ایران، روسیه و بعضی کشورهای دیگر ممکن است از شبکه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آن کشور بهره بگیرند. ایران و روسیه اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده‌اند. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود دوشنبه شب اعلام کرد که نتوانسته کابینه جدید خود را تشکیل بدهد. آقای نتانیاهو که نخست وزیر 4 کابینه قبلی اسرائیل بوده تا آغاز آبان ماه فرصت داشت تا کابینه جدید اسرائیل را تشکیل بدهد. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدئویی گفت نتوانسته رقیب انتخاباتی خود یعنی ائتلاف آبی سفید به رهبری بنی گانتس را برای ائتلاف و تشکیل کابینه قانع کند. انتظار می‌رود مأموریت تشکیل کابینه از سوی رئیس جمهوری اسرائیل به بنی گانتس واگذار شود. حزب لیکود و ائتلاف آبی سفید هیچ یک اکثریت 61 کرسی لازم در پارلمان 120 نفره اسرائیل را برای تشکیل دولت ندارند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. گره کور اعتراضات اقتصادی در لبنان، دولت طرح اصلاحی نخست وزیر را پذیرفت، معترضان میگویند فریب است. تأکید دوباره تهران بر آمادگی برای تبادل زندانی با واشنگتن، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید فهرستی از زندانیان به آمریکا داده است. و تلاش برای حفظ سلامت کودکان در عصر دیجیتال، نگاهی به راهکار مدارس آلمان در تأمین امنیت فضای مجازی. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در پی اعتراض‌های 5 روز اخیر در لبنان، هیئت دولت این کشور سندی اصلاحی تصویب کرد، اما به نظر می‌رسد این سند معترضان را راضی نکرده و آنها بر ادامه تظاهرات خود تاکید می‌کنند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد. و هیدا هو
المحرك الاساسي للنمو. دروغگو دروغگو شعاری است که معترضان لبنانی هنگام پخش سخنرانی سعد حریری نخست وزیر لبنان سر دادند. سخنرانی که در آن آقای حریری از سند اصلاحاتی سخن گفت که هیئت دولت دوشنبه تصویب کرد. بنابر این سند از جمله مالیات‌های جدید حذف شده، بودجه برخی نهادها کاهش می‌یابد، بعضی نهادها در یکدیگر ادغام می‌شوند، حقوق مسئولان، وزرا و نمایندگان پارلمان 50% کاهش می‌یابد، قانونی برای مبارزه با فساد و بازگشت اموال غارت شده تصویب و هیئتی برای حل مشکل برق تشکیل می‌شود. این سند اصلاحی اما به نظر می‌رسد مورد قبول معترضان قرار نگرفته. معترضانی که هنگام پخش سخنرانی نخست وزیر به شعارهای خود ادامه دادند.
ما از خیابون‌ها نمی‌ریم. هیچ کدوم از حرف‌هاش رو باور نداریم. میشنوید مردم میگن سرنگونی نظام.
معترضان همچنین در بیانیه اعلام کردند که به اصلاحات دولتی اعتماد ندارند. آنها با بیان اینکه خواهان سرنگونی دولت کنونی و کنار رفتن تمام مسئولان هستند افزودند سند اصلاحی دولت فریبکارانه است.
کذب 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 کذب
دروغه دروغه دروغه، هیچی تغییر نمیکنه. خیلی وقت توی حکومت هستن، اگه قرار بود کاری کنن قبلا میکردن.
معترضان در بیانیه خود تاکید کردند که خواهان تشکیل دولت اعتماد ملی هستند، دولتی که وظیفه نخستش برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی باشد. سعد حریری در سخنرانی خود به این مسئله هم اشاره کرد.
اگر انتخابات پارلمانی زود هنگام خواست شما باشد، من سعد حریری شخصا در این خواسته با شما هستم.
پس از سخنرانی آقای حریری و اعلام اصلاحات جدید، بر شمار معترضان در خیابان‌های نقاط مختلف لبنان افسوده شد. معترضانی که همچنان برای سرنگونی نظام حاکم شعار می‌دهند. تظاهرات اعتراضی در لبنان پنجمین روز خود را هم پشت سر گذاشت. این تظاهرات که گاه با خشونت همراه شد، از حاشیه‌های جالب توجه خالی نبود. از جمله رقص و پایکوبی در میدان‌های اعتراض. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته خبر داد که جمهوری اسلامی فهرستی را برای مبادله زندانیان با آمریکا به دولت این کشور ارائه کرده. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست، درباره احتمال تبادل زندانیان میان دو کشور مذاکره کرده، اما این مذاکرات به بنبست خورده. همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. احسان، آیا اشاره شده که این لیست چه زمانی به آمریکا ارائه شده و شامل چه افرادی میشه؟
در صحبت‌های قبلی آقای ظریف هم اعلام شده بود که این لیست از طریق سفارت سوئیس در تهران به آمریکا ارائه شده، اما آمریکا عملاً چندان از این لیست استقبال نکرده بود و اعلام کرده بود که ایران اگه می‌خواد حسن نیت خودش رو نشون بده تعدادی از زندانیان آمریکایی در ایران را آزاد بکنه. آقای موسوی اعلام کرده که 20 نفر به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی هستند، اما اشاره نکرده که این تعداد مال چه دوره‌هایی بودن و ممکنه که تعدادی از این افراد مربوط به دوره‌های قبل بوده باشن و آزاد شده باشن. همینطور قبلا آقای ظریف هم اشاره کرده بود که برخی از این زندانیان با وثیقه در آمریکا آزاد شدن اما هنوز نمیتونن از این کشور خارج بشن، که آقای موسوی اشاره هم نکرده که نام اونها چه است و گفته که به هر حال ممکنه که علنی کردن این موضوع بر روی اقداماتی که جمهوری اسلامی برای آزاد کردن اونها انجام میده تأثیر بذاره. حتی بعد از برجام که ایران و آمریکا عملا تعدادی از زندانیان را به صورت متقابل آزاد کردن، هم برخی از افراد در اون فهرست اسمشون قبل از اون اصلا اعلام نشده بود و بعدا هم خیلی به هر حال مشخص نشد.
میشه الان گمانه زنی کرد که از هر طرف قراره که چه زندانیانی آزاد بشن؟
برخی از زندانیان آمریکایی که در ایران هستند و به هر حال تابعیت
آمریکایی و دو تابعیت،
بله، برخی هم مانند باقر و سیامک نمازی دو تابعیتی هستند که به هر حال در سالهای گذشته بارها در این باره صحبت شده و آمریکا خواستار آزادی اونها شده. از سوی دیگر مسعود سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در زمینه سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کرده هم ایرانی هست که در آمریکا در زندان به سر می‌بره و مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر چندین بار در باره
صحبت کرده. آقای ظریف هم اسم ایشون رو برده بود و گفته بود که در این باره مذاکره شده و اسمش ارائه شده به
گفته بودن که در سفری که به نیویورک داشتن در این باره پیگیری هایی رو انجام دادن که ایشون آزاد بشن. همینطور دو دانشجوی ایشون هم به هر حال در این پرونده تحت تعقیب بودن اما اونها آزاد هستن فعلا در آمریکا، اما وضعیت حقوقشون مشخص نیست.
احسان، به جرائمی که بهشون متهم شدن ایرانیانی که در آمریکا در زندان هستن میتونی که اشاره بکنی؟
در این باره اطلاعات دقیقی نیست، ولی معمولا این افراد به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا متهم هستند و برخی از ایرانیان دیگری که در کشورهای دیگه هم به نوعی به این بازداشت بودن هم در واقع اتهامشون دور زدن تحریم‌های ایران بوده.
خب آیا موضوع تبادل زندانیان شامل کشورهای دیگه هم میشه، مذاکراتی شده یا نه، صرفاً در حال حاضر بین ایران و آمریکا هست؟
بعد از آزادی دو شهروند استرالیایی که در ایران زندانی بودن و بعد از اون آزادی یک شهروند ایرانی که در استرالیا زندانی بود، به هر حال این گمانه زنی مطرح شد که این آزادی ها عملا به معنای تبادل زندانیان بوده، هرچند به صورت رسمی اعلام نشد. در این باره یک شهروند استرالیایی دیگر هم در زندان هست در ایران. قبل از اون البته نگار قدس کنی آزاد شده بود که به هر حال همه اینها به نوعی ممکن بود که در یک مذاکرات این اتفاقات رخ داده باشه. یکی از مهمترین پرونده ها هم موضوع پرونده نازنین زاغری هست که به نوعی به موضوع بدهی بریتانیا به ایران بر سر قرارداد سابق تسلیحاتی مربوط میشه، اما دو کشور عملا در این باره به نتیجه نرسیدن.
ممنون احسان که با ما همراه بودی در استودیو. منابع رسمی جمهوری اسلامی از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در ایران و تأثیر درازمدت این کاهش بر رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده خبر میدن. تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث عدم جذب سرمایه و گاهی حتی فرار سرمایه شده. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس، برای صحبت در این رابطه. آقای خاوند، کاهش سرمایه گذاری در ایران چه ابعادی داره و از چه عواملی نشأت میگیره؟
درباره فرار سرمایه خارجی از ایران زیاد صحبت شده، از جمله به نقل از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که گفته بعد از امضای برجام قرار بود 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران بیاد که از این مقدار فقط 5 میلیارد دلار به گفته ایشان تحقق پیدا کرده. در اینجا از سرمایه گذاری خارجی صحبت نمی کنیم، فقط می پردازیم به سرمایه های داخلی کشور و میبینیم که در این زمینه هم شاهد یک سقوط بزرگ هستیم با پیامدهای خیلی مهم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفت که رشد تشکیل سرمایه ناخالص، یعنی همون سرمایه گذاری، در سه فصل آخر منفی بوده، از جمله در زمستان سال پیش که به منهای 10% رسیده. دو عامل عمده داره این پدیده خیلی نگرانی آور. عامل اول کاهش شدید بودجه عمرانی کشور هست که به دلیل سقوط درآمدهای دولت از محل دریافتی‌های نفتی و همینطور مالیات‌ها که باعث شده بخش بسیار مهمی از همون بودجه بسیار ناچیز عمرانی هم صرف هزینه‌های جاری بشه. عامل دوم که مهمتر هست سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی بخش معروف به خصولتی که به خاطر رکود شدیدی است که به جان اقتصاد ایران افتاده و اینکه نرخ رشد کشور در سال جاری ممکنه به منهای 10% برسه. در این شرایط شمار زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل شدند، شمار دیگری با 30-40% ظرفیت خودشون فعالیت میکنند و اصولاً محافل کسب و کار ایران اعتماد خودشون رو به کشور از دست دادند و امیدی هم ندارند که در آینده قابل پیش بینی وضع عوض بشه.
آقای خوابن، سرمایه‌های داخلی که در فعالیت‌های تولیدی ایران استفاده نمی‌شن در چه زمینه‌هایی به کار گرفته می‌شن؟ آیا این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شن؟
بخش از سرمایه‌هایی که از تولید بیرون کشیده می‌شن قبلا می‌رفتن به بازارهای موازی مثل ارز و مسکن و طلا و غیره، ولی در حال حاضر این بازارام تعریفی ندارند و بنابراین خروج سرمایه از کشور خیلی وسوسه انگیز شده. کم نیستن صاحبان سرمایه که مایلن به کشورها و قاره‌های دیگه برن. تهیه خانه دوم در خارج، فرستادن خانواده به بیرون از کشور در محافل کسب و کار رایج شده. شماری از اونها به کشورهای همسایه رو میارن، از جمله ترکیه یا گرجستان و حتی افغانستان، برای برخوردار شدن از حساب بانکی و در صورت امکان پاسپورت مسافرتی. البته در حال حاضر انتقال پول دشواره، ولی راه‌هایی هست از جمله استفاده از صادرات غیر نفتی که تمام یا بخشی از پول اون در خارج میمونه. میدونیم که این روزا زیاد صحبت میشه از ارز حاصل از کالاهای غیر نفتی که پولش به کشور بر نمیگرده.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، پریشب یک شنبه شب بازی پرسپولیس بود با تیم پیکان، مهدی ترابی یک گلی زد، یک حرکتی انجام داد بعد از گلش که خیلی خبرساز شده. موافقی ببینیم صحنه گل زدنش رو و اون حرکت بعد گلش رو بعد برگردیم؟
دوباره میکاره ترابی میزنه به توی دروازه، دروازه پیکان باز شد و مهدی ترابی دروازه پیکان رو باز کرده. پاسکاری خوبشون و حرکت قشنگ تیمی دروازه.
خب هومن، دیدیم که چه اتفاقی افتاد، چه گفتند کاربران؟
ببین مهدی، درباره این حرکت مهدی ترابی که همین الان با هم دیگه دیدیم، یه تعدادی میگن خب عقیدهش بوده، آزادی بیان و عقیده به اعتقاد داریم و باید اونچه که میخواد رو بگه. اما یک گروه دیگه هم گفتن اگر این آزادی بیان و عقیده هستش، برای بقیه هم باید این شرایط مهیا باشه. علی پیشتاز نوشته که به نظرم دارید اشتباه میزنید، منظور کسانی که حمله کردن به مهدی ترابی. شعار شما این بود آزادی بیان، به اعتقادات هم احترام بذاریم. هشتگ زده مهدی ترابی تنها نیست. علی حسین قاضی‌زاده نوشته زندگی چیزی بیشتر از انتخاب آدم‌ها نیست، یکی چون وریا غفوری به دنبال تسخیر قلب مردمه و یکی چون مهدی ترابی به دنبال دستبوسی به نوشته او از دیکتاتور. ترابی‌ها چون کف روی آب فراموش میشن. اما ابی خواننده ابراهیم حامدی هم در اینستاگرام واکنش نشون داده و نوشته هیچ کشوری رو یک نفر به تنهایی نجات نداده و نخواهد داد. اشاره مستقیم به جمله‌ای که نوشته شده بود
روی پیراهن مهدی ترابی. هومن بعد
تموم نشد تو پیامش، ببخشید. نوشته که بخصوص که آن یک نفر در تمام راه سقوط یک کشور بر آن تسلط کامل داشته است. امروز چقدر متاسف شدم. ورزشکار و هنرمند متعلق به مردمند، فقط و فقط مردم.
تموم شد الان.
الان تموم شد.
خب بعد از بازی مهدی ترابی یک گفتگویی کرد، یک توضیحی داد راجع به انتخاب جمله‌ای که روی پیراهن زیر پیراهن ورزشیش بله. بوده. اونم ببینیم، برگردیم بریم سراغ ادامه واکنش‌ها.
من آدم سیاسی نیستم، آدم ورزشی هستم. به عنوان یه آدم ورزشی این کار اولا کار کاملا دلی بود. به عنوان یه آدم وسیع متوجه این موضوع شدم که الان کنارهای نجات کشورم تو سطح دنیا اطاعت از رهبرمونه.
بله، خب دیگر چه گفتند کاربران؟ خیلی دو قطبی بوده فضای
دقیقاً همونطور که گفتم، اون دوتا وجه ماجرا، یکی که آزادی بیان و یکی دیگه که برای همه این حق باید مهیا باشه. سمبوسه نوشته همون قدری که مهدی ترابی حق داره عقیدش رو ابراز کنه، علی کریمی هم حق داره مچبند سبز ببنده. همون قدری که کریمی حق داره مچبند سبز ببنده، ترابی هم حق داره عقیدش رو ابراز کنه. کاش هر دو گروه اینو متوجه بشن. و در نهایت کاربری نوشته بعضیا میگن که اظهار نظر مهدی ترابی نشانه دموکراسی و اعتراض به اون نشانه مخالفت با دموکراسی. خیر، این حرکت نه تنها نشانه دموکراسی نبود، بلکه نمود کامل تبعیض و دیکتاتوری است، زیرا امکان اعلام عکس این شعار برای هیچ کسی در کشور فراهم نیست. جا هستی دونه به دیگه
بله میگنم.
علی آذرنژاد در اینستاگرام نوشته دو گروه تکلیفشون رو باید مشخص کنن. یه گروه جماعت حزب اللهی که باید مشخص کنن که آیا سلبریتی ها از نوع بازیگر و ورزشکار حق اظهار نظر در موضوعات سیاسی رو دارن یا خیر. اگه این طوری باشه پس مهدی ترابی حق داره مثل اون موارد دیگر.
بس.
یا کسانی که نه دیگه همونه و جماعت اصلاح طلب که مدعی آزادی بیان هستن، تکلیفشون رو با این مفهوم روشن کنن که تا کجا به آزادی بیان اعتقاد دارن.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما چگونه می توان به کودکان آشنا با فناوری دیجیتال یافتن مسیر ایمن در فضای سایبری را آموزش داد؟ در آلمان نوجوانان را به مشارکت در این امر دعوت کردند. نازآفرین امیرزا خلیلی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که ببینیم.
دو نوجوان مقابل گروهی از دانش آموزان کلاس پنجم ایستادند و از آنها می خواهند درباره اپلیکیشن پیام رسان واتساپ نظر دهند. آنها درباره آزار اینترنتی و اینکه چه مطالبی برای انتشار مناسب است گفتگو می‌کنند. این جلسه در دبیرستان گزامتشوله بوربک در شهر اسن غرب آلمان بخشی از یک برنامه گسترده است که در آن نوجوانان به هم مدرسه‌های کوچکتر خود یاد می‌دهند چگونه در فضای اینترنتی ایمن و سالم بمانند. بیش از دو سوم از کودکان در آلمان تا سن 11 سالگی دیگر تلفن همراه هوشمند دارند. مانند همه کودکان در سایر نقاط جهان، بسیاری از آنها به دلیل دریافت تعداد زیاد پیام‌ها دچار فشار عصبی هستند. آنها نمی‌دانند که با پیام‌ها و پست‌های نامناسب و آزاردهنده چگونه برخورد کنند.
فکر می‌کنم مهمترین موضوع آزار سایبری یا حتی مقابله با اونه، چون این با مزه نیست. باید خیلی جدی درباره اون صحبت بشه.
تعداد بسیاری از والدین و آموزگاران از مهارت‌های دیجیتالی کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند با مفهوم بزرگ شدن با تلفن‌های هوشمند ارتباط برقرار کنند. بنابراین مقام‌های آلمانی به این نتیجه رسیدند که آموزش از طریق همسالان به یکدیگر بهترین رویکرد در این زمینه است. با اجرای این برنامه اکنون آلمان در میان بسیاری از کشورها پیشتاز است.
این برنامه آموزش توسط هم مدرسه‌های همسن و سال به یکدیگر و در آخر هم توسط کارشناسان است. بنابراین در مدرسه‌هایی که اجرا شده بسیار موفق بوده.
یکی از پیشاهنگان رسانه در مدرسه شانتال هوبن 18 ساله است.
آنچه که برای ماست آموزش و تمرین بیشتر خودمونه. برای همین من به خودآموزی ادامه میدم، همزمانم به دیگران کمک میکنم که چه کاری انجام بدم.
کارشناسان در آلمان بر این اتفاق نظر دارند که فراتر از آموزش درباره مقابله با تنش‌های عصبی در ارتباطات دیجیتالی، نیاز است که به آنها در زمینه حفاظت از خودشان در مقابل آزارهای اینترنتی، شکارچیان جنسی یا خبرهای دروغ هم آموزش داده شود.
واقعیت زندگی دانش آموزا اینه که رسانه ها محور زندگی روزمره اونهاست. ما پیش آهنگ های رسانه رو انتخاب کردیم تا با دانش آموزا درباره موارد مشخصی صحبت کنیم، مثل اینکه از اونا بپرسیم زندگیشون چطور میگذره و به اونها بگیم چرا باید هر از گاهی تلفن های همراهشون رو کنار بذارن.
رسانه‌های دیجیتالی در بسیاری از کشورهای جهان در دسترس کودکان و نوجوانان است. این طرح یکی از راهکارها برای آموزش نسلی است که دیگر زندگیش با فضای سایبری پیوند خورده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین روزنامه ها، البته شماری از روزنامه ها، ماجرای اخباری است که منتشر شده درباره بازداشت برخی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری یا کسانی در دفتر حسن روحانی در ارتباط با بازداشت روح‌الله زم که بنیانگذار و کسی بود که مدیریت میکرد کانال آمد نیرو رو. روزنامه مردم سالاری نوشته که در این خصوص روز گذشته برخی از مقام‌های دولتی از جمله سخنگوی دولت این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که ما دستگیری در نهاد ریاست جمهوری نداشتیم. اشاره ضمنی کرده این روزنامه به اخباری که منتشر شده بود درباره آقای پرویز اسماعیلی که ایشون دبیر شورای اطلاع رسانی دولت حسن روحانی بود و تقریبا یک روز قبل از اعلام خبر بازداشت روح‌الله زم از این سمت استعفا داده بود. برخی از رسانه‌های نزدیک به جناح مقابل دولت یعنی جناح اصولگرا ارتباطی برقرار کردن بین این استعفا و ماجرای بازداشت روح‌الله زم و حالا مقام‌های دولتی در صدد پاسخگویی به این موضوع هستن. روزنامه توسعه ایرانی هم همین موضوع رو از قول علی ربیعی در صفحه‌ای که خودش تکذیب کرده نوشته که علی ربیعی سخنگوی دولت دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری که به محض هست و این موضوع رو آقای ربیعی تکذیب کرده. اون چیزی که روزنامه ها این دو روزنامه بهش اشاره کردن این هست که بازداشت روح‌الله زم که در خارج از ایران بود از سوی سازمان اطلاعات سپاه حالا در حال تبدیل شدن به یک چالش درونی در خود جمهوری اسلامی هست و طیف‌های مختلف هم دیگر رو متهم می‌کنن به اینکه منبع اطلاعات ایشون بودن. اما روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی خودش گزارش داره درباره طرحی که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردن درباره انتقال سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی از قوه قضاییه به زیر نظر دولت یعنی وزارت دادگستری. در حال حاضر سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه هست. در عمل بودجه و امور اداری همه این ارکان مختلف زیر نظر وزارت دادگستری هست، اما وزارت دادگستری قانوناً بر اساس قوانین فعلی اختیاری در مورد سازمان زندان‌ها ندارد. روزنامه همدلی نوشته که این نمایندگان در صدر هستند که از این طریق نظارت پذیر بکنن سازمان زندان‌ها و بتونن بازرسی بکنن، نظارت بکنن بر خود زندان‌ها، برای که در یکی دو سال گذشته شمار قابل توجهی مرگ مشکوک یا اون چیزی که خودکشی اعلام کردن، حتی کشته شدن زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان عمومی از زندان‌ها گزارش شده. روزنامه جامعه جمع هم امروز گزارش داره درباره اون چیزی که مافیای مهاجرکش توصیف کرده و کشتار پرندگان مهاجر در استان مازندران توصیف کرده. گزارش مفصلی است که این روزنامه در صفحه یکی خودش هم به اون اشاره کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. روز خوش.
به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ، فرهاد سمانیان هستم. در دقایق پیش رو شنونده مشروع تازه‌ترین خبرها خواهید بود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است روزی حمله به ایران ضرورت داشته باشد. عربستان بار دیگر ایران را مسئول حمله به تاسیسات نفتی آرامکو دانست. فیسبوک از تعلیق چندین شبکه حساب‌های کاربری مرتبط با ایران و روسیه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ممکن است روزی حمله به ایران ضرورت داشته باشد گفت ایالات متحده برای هر شرایطی آمادگی دارد. آقای ترامپ که روز دوشنبه در حاشیه نشست کابینه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد با دفاع از تصمیم اخیرش در خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه گفت می‌کوشد آمریکا را از جنگ دور نگه دارد اما اگر ایجاب کند از ورود به جنگ نیز پرهیز نخواهد کرد. او در این باره به ایران اشاره کرد.
البته ممکن است وارد جنگ هم بشویم. بله، شاید جنگ هم بکنیم. بهتر است آماده باشیم. اگر ایران کاری بکند، آنچنان ضربه‌ای خواهد خورد که هرگز پیش از این تجربه نکرده است.
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ترجیح می‌دهد با اعمال فشارهای حداکثری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به تغییر رفتار وادارد. مقام‌های ایران هشدار دادند که به هر گونه حمله احتمالی واکنش شدیدی نشان خواهند داد. عادل جابر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان می‌گوید ریاض با ادله‌ای که در اختیار دارد قانع شده که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نقش داشته است. تأسیسات نفتی آرامکو 23 شهریور ماه هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت که باعث کاهش نیمی از تولید نفت عربستان شد. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفتند اما آمریکا و عربستان ایران را مسئول حمله ها می دانند. ایران این اتهام ها را رد می کند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت اگر شرایط مناسب باشد آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات است. عادل جبیر در واکنش به این سخنان محمد جواد ظریف گفت ما از ایران می‌خواهیم به جای حرف اقدام عملی انجام دهد. تنش میان ریاض و تهران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. فیسبوک میگوید شبکه‌های جداگانه‌ای از حساب‌های کاربری مرتبط با ایران و روسیه را به دلیل اقدام تحریک‌آمیز پیش از انتخابات آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. مخاطب این حساب‌ها کاربرانی در آمریکا و بعضی بخش‌های فرانسوی زبان شمال آفریقا بودند. برخی از این حساب‌ها مطالب رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران را از جمله در پیوند با جنگ یمن، سیاست‌ها در آمریکا و اسرائیل و حمایت از فلسطینیان منتشر می‌کردند. مسئولان امنیتی آمریکا می‌گویند ایران، روسیه و بعضی کشورهای دیگر ممکن است از شبکه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر انتخابات سال آینده در آمریکا بهره بگیرند. ایران و روسیه اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کردند. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود دوشنبه شب اعلام کرد که نتوانست کابینه جدید خود را تشکیل بدهد.
بنیامین نتانیاهو.
آقای نتانیاهو که نخست وزیر 4 کابینه قبلی اسرائیل بوده تا آغاز آبان ماه فرصت داشت تا کابینه جدید اسرائیل را تشکیل بدهد. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدیویی گفت نتوانست رقیب انتخاباتی خود یعنی ائتلاف آبی سفید به رهبری بنی گانتس را برای تشکیل کابینه مشترک قانع کند. انتظار می‌رود مأموریت تشکیل کابینه از سوی رئیس جمهوری اسرائیل به بنی گانتس واگذار شود. حزب لیکود و ائتلاف آبی سفید هیچ یک اکثریت 61 کرسی لازم در پارلمان 120 نفره اسرائیل را برای تشکیل دولت ندارند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده بازپخش مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. گره کور اعتراضات اقتصادی در لبنان، دولت طرح اصلاحی نخست وزیر را پذیرفت، معترضان میگویند فریب است. تأکید دوباره تهران بر آمادگی برای تبادل زندانی با واشنگتن، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید فهرستی از زندانیان به آمریکا داده است. و تلاش برای حفظ سلامت کودکان در عصر دیجیتال، نگاهی به راهکار مدارس آلمان در تأمین امنیت فضای مجازی. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در پی اعتراض‌های 5 روز اخیر در لبنان، هیئت دولت این کشور سندی اصلاحی تصویب کرد، اما به نظر می‌رسد این سند معترضان را راضی نکرده و آنها بر ادامه تظاهرات خود تاکید می‌کنند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دروغگو دروغگو شعاری است که معترضان لبنانی هنگام پخش سخنرانی سعد حریری نخست وزیر لبنان سر دادند. سخنرانی که در آن آقای حریری از سند اصلاحاتی سخن گفت که هیئت دولت دوشنبه تصویب کرد. بنابراین سند از جمله مالیات‌های جدید حذف شده، بودجه برخی نهادها کاهش می‌یابد، بعضی نهادها در یکدیگر ادغام می‌شوند، حقوق مسئولان، وزرا و نمایندگان پارلمان 50% کاهش می‌یابد، قانونی برای مبارزه با فساد و بازگشت اموال غارت شده تصویب و هیئتی برای حل مشکل برق تشکیل می‌شود. این سند اصلاحی اما به نظر می‌رسد مورد قبول معترضان قرار نگرفته. معترضانی که هنگام پخش سخنرانی نخست وزیر به شعارهای خود ادامه دادند.
ما از خیابون‌ها نمی‌ریم. هیچ کدوم از حرف‌هاش رو باور نداریم. میشنوید مردم میگن سرنگونی نظام.
معترضان همچنین در بیانیه اعلام کردند که به اصلاحات دولتی اعتماد ندارند. آنها با بیان اینکه خواهان سرنگونی دولت کنونی و کنار رفتن تمام مسئولان هستند، افزودند سند اصلاحی دولت فریبکارانه است.
کذب 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 کذب. دروغه دروغه دروغه. هیچی تغییر نمیکنه. خیلی وقت توی حکومت هستن. اگه قرار بود کاری کنن قبلا میکردن.
معترضان در بیانیه خود تاکید کردند که خواهان تشکیل دولت اعتماد ملی هستند، دولتی که وظیفه نخستش برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی باشد. سعد حریری در سخنرانی خود به این مسئله هم اشاره کرد.
اگر انتخابات پارلمانی زود هنگام خواست شما باشد، من سعد حریری شخصا در این خواسته با شما هستم.
پس از سخنرانی آقای حریری و اعلام اصلاحات جدید، بر شمار معترضان در خیابان‌های نقاط مختلف لبنان افسوده شد. معترضانی که همچنان برای سرنگونی نظام حاکم شعار می‌دهند. تظاهرات اعتراضی در لبنان پنجمین روز خود را هم پشت سر گذاشت. این تظاهرات که گاه با خشونت همراه شد، از حاشیه‌های جالب توجه خالی نبود. از جمله رقص و پایکوبی در میدان‌های اعتراض. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته خبر داد که جمهوری اسلامی فهرستی را برای مبادله زندانیان با آمریکا به دولت این کشور ارائه کرده. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست، درباره احتمال تبادل زندانیان میان دو کشور مذاکره کرده، اما این مذاکرات به بنبست خورده. همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. احسان، آیا اشاره شده که این لیست چه زمانی به آمریکا ارائه شده و شامل چه افرادی میشه؟
در صحبت‌های قبلی آقای ظریف هم اعلام شده بود که این لیست از طریق سفارت سوئیس در تهران به آمریکا ارائه شده، اما آمریکا عملاً چندان از این لیست استقبال نکرده بود و اعلام کرده بود که ایران اگه می‌خواد حسن نیت خودش رو نشون بده، تعدادی از زندانیان آمریکایی در ایران را آزاد بکنه. آقای موسوی اعلام کرده که 20 نفر به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی هستند، اما اشاره نکرده شده که این تعداد مال چه دوره هایی بودن و ممکنه که تعدادی از این افراد مربوط به دوره های قبل بوده باشن و آزاد شده باشن. همینطور قبلا آقای ظریف هم اشاره کرده بود که برخی از این زندانیان با وثیقه در آمریکا آزاد شدن اما هنوز نمیتونن از این کشور خارج بشن، که آقای موسوی اشاره هم نکرده که نام اونها چه است و گفته که به هر حال ممکنه که علنی کردن این موضوع بر روی اقداماتی که جمهوری اسلامی برای آزاد کردن اونها انجام میده تأثیر بذاره. حتی بعد از برجام که ایران و آمریکا عملا تعدادی از زندانیان را به صورت متقابل آزاد کردن، هم برخی از افراد در اون فهرست اسمشون قبل از اون اصلا اعلام نشده بود و بعدا هم خیلی به هر حال مشخص نشد.
میشه الان گمانه زنی کرد که از هر طرف قراره که چه زندانیانی آزاد بشن؟
برخی از زندانیان آمریکایی که در ایران هستند و به هر حال تابعیت
آمریکایی و دو تابعیت،
بله، برخی هم مانند باقر و سیامک نمازی دو تابعیتی هستند که به هر حال در سالهای گذشته بارها در این باره صحبت شده و آمریکا خواستار آزادی اونها شده. از سوی دیگر مسعود سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در زمینه سلولهای بنیادی فعالیت می‌کرده هم ایرانی هست که در آمریکا در زندان به سر می‌بره و مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر چندین بار در باره صحبت کرد.
آقای ظریف هم اسمشون رو برده بود و گفته بود که در این باره مذاکره شده و اسمش ارائه شده به
گفته بودن که در سفری که به نیویورک داشتن در این باره پیگیری هایی رو انجام دادن که ایشون آزاد بشن. همینطور دو دانشجوی ایشون هم به هر حال در این پرونده تحت تعقیب بودن اما اونها آزاد هستند فعلا در آمریکا، اما وضعیت حقوقشون مشخص نیست.
احسان، به جرائمی که بهشون متهم شدن ایرانیانی که در آمریکا در زندان هستن میتونی که اشاره بکنی؟
در این باره اطلاعات دقیقی نیست، ولی معمولا این افراد به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا متهم هستن و برخی از ایرانیان دیگری که در کشورهای دیگه هم به نوعی به این بازداشت بودن هم در واقع اتهامشون دور زدن تحریم‌های ایران بوده.
خب آیا موضوع تبادل زندانیان شامل کشورهای دیگه هم میشه، مذاکراتی شده یا نه، صرفاً در حال حاضر بین ایران و آمریکا هست؟
بعد از آزادی دو شهروند استرالیایی که در ایران زندانی بودن و بعد از اون آزادی یک شهروند ایرانی که در استرالیا زندانی بود، به هر حال این گمانه زنی مطرح شد که این آزادی ها عملا به معنای تبادل زندانیان بوده، هرچند به صورت رسمی اعلام نشد. در این باره یک شهروند استرالیایی دیگر هم در زندان هست در ایران. قبل از اون البته نگار قدس کنی آزاد شده بود که به هر حال همه اینها به نوعی ممکن بود که در یک مذاکرات این اتفاقات رخ داده باشه. یکی از مهمترین پرونده ها هم موضوع پرونده نازنین زاغری هست که به نوعی به موضوع بدهی بریتانیا به ایران بر سر قرارداد سابق تسلیحاتی مربوط میشه، اما دو کشور عملا در این باره به نتیجه نرسیدن.
ممنون احسان که با ما همراه بودی در استودیو. منابع رسمی جمهوری اسلامی از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در ایران و تأثیر درازمدت این کاهش بر رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده خبر میدن. تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث عدم جذب سرمایه و گاهی حتی فرار سرمایه شده. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس، برای صحبت در این رابطه. آقای خاوند، کاهش سرمایه گذاری در ایران چه ابعادی داره و از چه عواملی نشأت میگیره؟
درباره فرار سرمایه‌های خارجی از ایران زیاد صحبت شده، از جمله به نقل از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که گفته بعد از امضای برجام قرار بود 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران بیاد که از این مقدار فقط 5 میلیارد دلار به گفته ایشان تحقق پیدا کرده. در اینجا از سرمایه گذاری خارجی صحبت نمی کنیم، فقط می پردازیم به سرمایه‌های داخلی کشور و می‌بینیم که در این زمینه هم شاهد یک سقوط بزرگ هستیم با پیامدهای خیلی مهم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفت که رشد تشکیل سرمایه ناخالص، یعنی همون سرمایه گذاری، در سه فصل آخر منفی بوده، از جمله در زمستان سال پیش که به منهای 10% رسیده. دو عامل عمده داره این پدیده خیلی نگرانی آور. عامل اول کاهش شدید بودجه عمرانی کشور هست که به دلیل سقوط درآمدهای دولت از محل دریافتی‌های نفتی و همینطور مالیات‌ها که باعث شده بخش بسیار مهمی از همون بودجه بسیار ناچیز عمرانی هم صرف هزینه‌های جاری بشه. عامل دوم که مهمتر هست سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی بخش معروف به خصولتی که به خاطر رکود شدیدی است که به جان اقتصاد ایران افتاده و اینکه نرخ رشد کشور در سال جاری ممکنه به منهای 10% برسه. در این شرایط شمار زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل شدند، شمار دیگری با 30-40% ظرفیت خودشون فعالیت میکنند و اصولاً محافل کسب و کار ایران اعتماد خودشون رو به کشور از دست دادند و امیدی هم ندارند که در آینده قابل پیشبینی وضع عوض بشه.
آقای خوابن، سرمایه‌های داخلی که در فعالیت‌های تولیدی ایران استفاده نمیشن در چه زمینه‌هایی به کار گرفته میشن؟ آیا این سرمایه‌ها از کشور خارج میشن؟
بخش از سرمایه‌هایی که از تولید بیرون کشیده میشن قبلا میرفتن به بازارهای موازی مثل ارز و مسکن و طلا و غیره، ولی در حال حاضر این بازارام تعریفی ندارند و بنابراین خروج سرمایه از کشور خیلی وسوسه انگیز شده. کم نیستن صاحبان سرمایه که مایلن به کشورها و قاره‌های دیگه برند. تهیه خانه دوم در خارج، فرستادن خانواده به بیرون از کشور در محافل کسب و کار رایج شده. شماری از اونها به کشورهای همسایه رو میارند، از جمله ترکیه یا گرجستان و حتی افغانستان، برای برخوردار شدن از حساب بانکی و در صورت امکان پاسپورت مسافرتی. البته در حال حاضر انتقال پول دشواره، ولی راه‌هایی هست از جمله استفاده از صادرات غیر نفتی که تمام یا بخشی از پول اون در خارج میمونه. میدونیم که این روزا زیاد صحبت میشه از ارز حاصل از کالاهای غیر نفتی که پولش به کشور بر نمیگرده.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، پریشب یک شنبه شب بازی پرسپولیس بود با تیم پیکان، مهدی ترابی یک گلی زد، یک حرکتی انجام داد بعد از گلش که خیلی خبرساز شده. موافقی ببینیم صحنه گل زدنش رو و اون حرکت بعد گلش رو؟ بعد برگردیم.
دوباره میکاره ترابی میزنه بود توی دروازه. دروازه پیکان باز شد و مهدی ترابی دروازه پیکان رو باز کرده. پاسکاری خوبشون و حرکت قشنگ تیمی دروازه.
خب هومن، دیدیم که چه اتفاقی افتاد، چه گفتند کاربران؟
ببین مهدی، درباره این حرکت مهدی ترابی که همین الان با هم دیگه دیدیم، یه تعدادی میگن خب عقیدهش بوده، آزادی بیان و عقیده به اعتقاد داریم و باید اون چه که میخواد رو بگه. اما یه گروه دیگه هم گفتن اگر این آزادی بیان و عقیده هستش، برای بقیه هم باید این شرایط مهیا باشه. علی پیشتاز نوشته که به نظرم دارید اشتباه میزنید، منظور کسانی که حمله کردن به مهدی ترابی. شعار شما این بود آزادی بیان، به اعتقادات هم احترام بذاریم. هشتگ زده مهدی ترابی تنها نیست. علی حسین قاضی‌زاده نوشته زندگی چیزی بیشتر از انتخاب آدم‌ها نیست. یکی چون وریا غفوری به دنبال تسخیر قلب مردمه و یکی چون مهدی ترابی به دنبال دستبوسی به نوشته او از دیکتاتور. ترابی‌ها چون کف روی آب فراموش میشن. اما ابی خواننده ابراهیم حامدی هم در اینستاگرام واکنش نشون داده و نوشته هیچ کشوری رو یک نفر به تنهایی نجات نداده و نخواهد داد. اشاره مستقیم به جمله‌ای که نوشته شده بود روی تیشرت
پیراهن مهدی ترابی. هومن بعد
تموم نشد تو پیامش. بله. نوشته که بخصوص که آن یک نفر در تمام راه سقوط یک کشور بر آن تسلط کامل داشته است. امروز چقدر متاسف شدم. ورزشکار و هنرمند متعلق به مردمند، فقط و فقط مردم.
تموم شد الان.
الان تموم.
خب بعد از بازی مهدی ترابی یک گفتگویی کرد، یک توضیحی داد راجع به انتخاب جمله‌ای که روی پیراهن زیر پیراهن ورزشیش بله. بوده. اونم ببینیم، برگردیم بریم سراغ ادامه واکنش‌ها.
من آدم سیاسی نیستم، آدم ورزشی هستم. به عنوان یه آدم ورزشی این کار اولا کار کاملا دلی بود. به عنوان یه آدم ورزشی متوجه این موضوع شدم که الان کنارای نژاد کشورم تو سطح دنیا اطاعت از رهبرمونه.
بله خب دیگر چه گفتند کاربران؟ خیلی دو قطبی بوده فضای
دقیقاً همونطور که گفتم اون دوتا وجه ماجرا، یکی که آزادی بیان و یکی دیگه که برای همه این حق باید مهیا باشه. سمبوسه نوشته همون قدری که مهدی ترابی حق داره عقیدش رو ابراز کنه، علی کریمی هم حق داره مچبند سبز ببنده. همون قدری که کریمی حق داره مچبند سبز ببنده، ترابی هم حق داره عقیدش رو ابراز کنه. کاش هر دو گروه اینو متوجه بشن. و در نهایت کاربری نوشته بعضیا میگن که اظهار نظر مهدی ترابی نشانه دموکراسی و اعتراض به اون نشانه مخالفت با دموکراسی. خیر، این حرکت نه تنها نشانه دموکراسی نبود، بلکه نمود کامل تبعیض و دیکتاتوری است، زیرا امکان اعلام عکس این شعار برای هیچ کسی در کشور فراهم نیست. جا هستی دونه دیگه
بله.
علی آذرنژاد در اینستاگرام نوشته دو گروه تکلیفشون رو باید مشخص کنن. یک گروه جماعت حزب اللهی که باید مشخص کنن که آیا سلبریتی ها از نوع بازیگر و ورزشکار حق اظهار نظر در موضوعات سیاسی رو دارن یا خیر. اگه این طوری باشه پس مهدی ترابی حق داره مثل اون موارد دیگر
بقید.
یا کسانی که نه دیگه همونه و جماعت اصلاح طلب که مدعی آزادی بیان هستن، تکلیفشون رو با این مفهوم روشن کنن که تا کجا به آزادی بیان اعتقاد دارن.
بله ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما چگونه می توان به کودکان آشنا با فناوری دیجیتال یافتن مسیر ایمن در فضای سایبری را آموزش داد؟ در آلمان نوجوانان را به مشارکت در این امر دعوت کردند. نازآفرین امیرزا خلیلی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که ببینیم.
دو نوجوان مقابل گروهی از دانش آموزان کلاس پنجم ایستادند و از آنها می خواهند درباره اپلیکیشن پیام رسان واتساپ نظر دهند. آنها درباره که آزار اینترنتی و اینکه چه مطالبی برای انتشار مناسب است گفتگو می‌کنند. این جلسه در دبیرستان گزامتشوله بوربک در شهر اسن غرب آلمان بخشی از یک برنامه گسترده است که در آن نوجوانان به هم مدرسه‌های کوچکتر خود یاد می‌دهند چگونه در فضای اینترنتی ایمن و سالم بمانند. بیش از دو سوم از کودکان در آلمان تا سن 11 سالگی دیگر تلفن همراه هوشمند دارند. مانند همه کودکان در سایر نقاط جهان، بسیاری از آنها به دلیل دریافت تعداد زیاد پیام‌ها دچار فشار عصبی هستند. آنها نمی‌دانند که با پیام‌ها و پست‌های نامناسب و آزاردهنده چگونه برخورد کنند.
فکر می‌کنم مهم‌ترین موضوع آزار سایبری یا حتی مقابله با اونه، چون این بامزه نیست. باید خیلی جدی درباره اون صحبت بشه.
تعداد بسیاری از والدین و آموزگاران از مهارت‌های دیجیتالی کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند با مفهوم بزرگ شدن با تلفن‌های هوشمند ارتباط برقرار کنند. بنابراین مقام‌های آلمانی به این نتیجه رسیدند که آموزش از طریق همسالان به یکدیگر بهترین رویکرد در این زمینه است. با اجرای این برنامه اکنون آلمان در میان بسیاری از کشورها پیشتاز است.
این برنامه آموزش توسط هم مدرسه‌های همسن و سال به یکدیگر و در آخر هم توسط کارشناسان است. بنابراین در مدرسه‌هایی که اجرا شده بسیار موفق بوده.
یکی از پیشاهنگان رسانه در مدرسه شانتال هوبن 18 ساله است.
آنچه که برای ماست آموزش و تمرین بیشتر خودمونه. برای همین من به خودآموزی ادامه میدم، همزمانم به دیگران کمک میکنم که چه کاری انجام بدم.
کارشناسان در آلمان بر این اتفاق نظر دارند که فراتر از آموزش درباره مقابله با تنش‌های عصبی در ارتباطات دیجیتالی، نیاز است که به آنها در زمینه حفاظت از خودشان در مقابل آزارهای اینترنتی، شکارچیان جنسی یا خبرهای دروغ هم آموزش داده شود.
واقعیت زندگی دانش آموزا اینه که رسانه ها محور زندگی روزمره اونهاست. ما پیشاهنگ های رسانه رو انتخاب کردیم تا با دانش آموزا درباره موارد مشخصی صحبت کنیم، مثل اینکه از اونا بپرسیم زندگیشون چطور میگذره و به اونها بگیم چرا باید هر از گاهی تلفن های همراهشون رو کنار بذارن.
رسانه‌های دیجیتالی در بسیاری از کشورهای جهان در دسترس کودکان و نوجوانان است. این طرح یکی از راهکارها برای آموزش نسلی است که دیگر زندگیش با فضای سایبری پیوند خورده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین روزنامه ها، البته شماری از روزنامه ها، ماجرای اخباری است که منتشر شده درباره بازداشت برخی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری یا کسانی در دفتر حسن روحانی در ارتباط با بازداشت روح‌الله زم که بنیانگذار و کسی بود که مدیریت میکرد کانال آمد میرون رو. روزنامه مردم سالاری نوشته که در این خصوص روز گذشته برخی از مقام‌های دولتی از جمله سخنگوی دولت این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که ما دستگیری در نهاد ریاست جمهوری نداشتیم. اشاره ضمنی کرده این روزنامه به اخباری که منتشر شده درباره آقای پرویز اسماعیلی که ایشون دبیر شورای اطلاع رسانی دولت حسن روحانی بود و تقریبا یک روز قبل از اعلام خبر بازداشت روح لازم از این سمت استعفا داده بود. برخی از رسانه‌های نزدیک به جناح مقابل دولت یعنی جناح اصولگرا ارتباطی برقرار کردن بین این استعفا و ماجرای بازداشت روح لازم و حالا مقام‌های دولتی در صدد پاسخگویی به این موضوع هستن. روزنامه توسعه ایرانی هم همین موضوع رو از قول علی ربیعی در صفحه‌ای که خودش تکذیب کرده نمیشه که علی ربیعی سخنگوی دولت دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری که به محض هست و این موضوع رو آقای ربیعی تکذیب کرده. اون چیزی که روزنامه ها این دو روزنامه بهش اشاره کردن این هست که بازداشت روح لازم که در خارج از ایران بود از سوی سازمان اطلاعات سپاه حالا در حال تبدیل شدن به یک چالش درونی در خود جمهوری اسلامی هست و طیف‌های مختلف همدیگر رو متهم می‌کنن به اینکه منبع اطلاعات ایشون بودن. اما روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی خودش گزارش داره درباره طرحی که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردن درباره انتقال سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی از قوه قضاییه به زیر نظر دولت یعنی وزارت دادگستری. در حال حاضر سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه هست. در عمل بودجه و امور اداری همه این ارکان مختلف زیر نظر وزارت دادگستری هست، اما وزارت دادگستری قانوناً بر اساس قوانین فعلی اختیاری در مورد سازمان زندان‌ها ندارد. روزنامه همدلی نوشته که این نمایندگان در صدر هستند که از این طریق نظارت پذیر بکنن سازمان زندان‌ها و بتونن بازرسی بکنن، نظارت بکنن بر خود زندان‌ها، برای که در یکی دو سال گذشته شمار قابل توجهی مرگ مشکوک یا اون چیزی که خودکشی اعلام کردن، حتی کشته شدن زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان عمومی از زندان‌ها گزارش شده. روزنامه جامعه جمع هم امروز گزارش داره درباره اون چیزی که مافیای مهاجرکش توصیف کرده و کشتار پرندگان مهاجر در استان مازندران توصیف کرده. گزارش مفصلی است که این روزنامه در صفحه یکی خودش هم به اون اشاره کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. روز خوش.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda